بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث دیروز درباره این حدیثی بود که فرمود که امور بر سه قسمند، بعضی ها بینون لک رشدهو، بله امرون تبین لک رشدهو فتبعه و امرون تبین لک غیره فجتنبه و امرون اختلف فیه فرده الی الله عز و جل. که بعضی ها گفتن که این حدیث اصلا ضعیف و سنده، اینه که اصلا من نفهمیدم که چرا بعضی ها گفتن حدیث ضعیف و سنده. سند حدیث مشکلی نداره و مبسقه است، اتفاقا سه تا سند داره، هر سه تا سند هم مبسقه، ولی اینکه بعضی ها گفتن که ضعیفه نمیدونم چرا، ولی توجیه نداره. پس سند حدیث مشکل نداره. حدیث فرمود که امور بر سه قسمند، امرون تبین لک رشده فتبعه. بعضی چیزا رشدش معلومه تبعیت بکنید، بعضی چیزا قیش روشنه حدیث کنید. شاید اصولیین اینجوری بگویند، بگن براءت رشدش برای ما روشنه، چون رشدش روشنه پس تبعیت میکنیم. به عبارت دیگر ادله براءت ورود داره بر این حدیث، چون این حدیث میخواد بگوید در جایی که رشدش معلوم نیست احتیاط کن، براءت رو من میدانم که رشد دارد، همون براءت عقلی یا براءت نقلی رشدش معلومه. بنابراین این حدیث با ادله براءت تعارض نمی کنه. ولی اگر کسی حدیثو اینجوری معنا کنه، اگر کسی بیاد بگه این امرون تبین لک رشدو، اصلا رشد را معنا کنید حلال، غیر را هم معنا کنید حرام، اگر حدیثو اینجوری معنا کنیم که اخباری ها اینطوری حدیثو معنا کردن، بعضی چیزا حلال بودنش روشن است، بعضی چیزا حرام بودنش روشن است، بعضی چیزا مشتبهه، اگر کسی حدیث رو اینطوری معنا بکنه، در این صورت این حدیث بر براءت عقلی مقدم میشه. یعنی حالا حدیث بر براءت مقدمه، اول گفتم براءت بر این مقدم، حالا برعکس میشه. چون این حدیث میفرماد اگر که حلال یا حرام روشنه خب عمل کنید، اما اگر روشن نیست احتیاط کنید. تو مورد براءت هم حلال و حرام روشن نیست. بنابراین حدیث احتیاط مقدم میشود بر براءت. ولیکن با همه این حرفا باید اینجوری بگوییم، بگیم اصلا کلمه رشد و کلمه غی به معنی حلال و حرام نیست. و اینکه دیروز میگفتیم مثلا فرض کنید که غیبت یا شرب خمر غیش روشنه، نه اینجوری نیست. رشد یعنی حق و غی یعنی باطل، تو لغت اینجوریه. پس معنای حدیث این میشه دو، یه چیزی حق بودنش روشن است، یک چیزی باطل بودنش روشن است. یه چیزی هم اختلافیه. اگر حدیث رو اینطوری معنا کنیم، اصلا دیگه این حدیث ربطی به باب براءت و احتیاط و شبهات تحریمی، اصلا حدیث ربطی به این حرفا نداره. بحث ما درباره اینه که مثلا سیگار کشیدن شبهه تحریمیه حکمیه است، حلاله یا حرامه؟ این محل بحث ماست. بس اینه. این حدیث داره میگوید که هر چیزی که حق بودنش روشنه عمل کنید، هر چیزی باطل بودنش روشنه پیروی نکنید. حق و باطل که تو سیگار که حق و باطل ما نداریم. حدیث مربوط به اعتقادات میشه. مخصوصا که جمله آخر حدیث فرموده که و امرون اختل ففیه، موارد اختلاف را باید واگذار کرد به خداوند. موارد اختلاف را، در حالی که اخباریین موارد اختلاف را معنا کردن موارد شبهه را، به این اشتباه تو معنای حدیث. حدیث می‌فرماید موارد اختلاف را به خدا واگذار کنید، اخباریین می‌گوین موارد شبهه را به خدا واگذار کنید. موارد اختلاف یعنی اونجایی که یکی میگه این حقه، یک کسی میگه این باطله، اینو میگن مورد اختلاف. موارد شبهه یعنی این که جایی که دلیلی درباره حکمش نداریم، اونجایی که دلیلی دربارش نداریم میشه موارد جهل. بحث حدیث اینه که موارد اختلاف به خدا واگذار میشه، اخباری گفتن موارد شبهه به خدا واگذار میشه، ربطی به هم نداره اینا. پس حدیث کلن اشتباه معنا شده. اصلا این حدیث نه تو فقه باید مطرح بشه و نه تو اصولی، نه باید تو اعتقادات ازش بحث بکنیم. این راجع به این حدیث. خون نیست که بله عرض کردم که اولا رشد و قید تو لغت یعنی حق و باطل. خب اگر حالا لو فرست که اصلا رشد و قید یعنی حلال و حرام، آیا حرمت غیبت قیه یا این رشده؟ حرمت غیبت، این که من بلدم غیبت حرامه، این رشده یا قیه؟ این رشده. نه حالا اول این دو تا رو معنا بکنیم تا بیم روی اون سومی. یکی فرمود بیان رشده، بیان رشده یعنی اونه که احکامو بلدی، احکام چه حلالش و چه حرامش هر دو بیان رشده، حرامها هم بیان رشده، در حالی که اخباری میخواستن بگوین که بیان رشد یعنی حلالها، بیان القی یعنی حرامها. به هر این راجع به این حدیث که پس این خارج از بحث و دلیل نمیشه. حدیث دیگر مقبوله عمر ابن حنزله، حدیث نخم از باب 12 از باب صفات قاضی، همون حدیث معروفی که درباره ولایت فقیه بهش استدلال میشه. عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عیسی، عن صفبان ابن یحیی، عن داوود ابن الحسین، حسین با صاد، عن عمر ابن حنزله. خب سند این حدیثی که دیگه معروفه دیگه، خیلی بحث درباره شده. خب اولا بهش میگوید مقبوله، یعنی که این حدیث شک و شبهه دارد اما مورد تلقیه به قبول شده. اونهایی هم که مثل مثلا آیت الله خویی میخوان بگن این حدیث اعتبار نداره، اونا حرفشون اینه که این عمر ابن حنظله مشترک بین دو نفره، مشترک است بین مبسق و مجهول، و با اون تمییز المشترکات رجال هم نمیشه معلوم کرد که این کدام یکه. این مثلا حرف اونهایی که میگوین این حدیث اعتبار نداره. اونهایی هم که میگوین حدیث اعتبار دارد، معمولا حرفشو اینه، میگن صفوان ابن یحیی جز اصحاب اجماعه، اصحاب الاجماعه هم کسانی بودن که اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسته و انها اولائه، اگر سند حدیث صحیح برسد تا یکی از اصحاب اجماع، از اصحاب اجماع به بعدش دیگه مشکل نداره. به این حدیث هم تا صفوان ابن یحیی مشکلی نداره، مشکلش مال بعد از صفوان ابن یحیی است. عمر ابن حنظله بعد از صفوان، یعنی شیخ صفوان می شود، ولذا مشکلی نداره. یه راه دیگر هم بعضی ها ذکر کردن برای اینکه سند حدیث مشکل نداره، اونم اینه که صفوان ابن یحیی غیر از اینکه جزء اصحاب الاجماعه، صفوان جزء مشایخ و ثقاته. ما دو سه نفر تو رجال داریم به اینا میگوین مشایخ الاجازه یا میگن مشایخ و ثقات، یکیش صفوان ابن یحیی است، یکیش احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه. اینها از اصحاب اجماع مهمترند، مشایخ و ثقات، و این صفوان ابن یحیی که تو سند این حدیث جزء مشایخ و ثقاته، ولذا دیگه سند حدیث مشکل نداره. از ابتدای حدیث تا صفوان که طور نیست، صفوان هم چون خودش جزء مشایخ و ثقاته از آدم ضعیف حدیث نقل نمی کنه. ولی یه راه بهتری هم برای درست کردن سند حدیث هست، اون راه اینه که راه سوم، کسی بگوید این حدیث اسرار ائمه علیهم السلام را داره، اسرار امامت تو این حدیث آمده و ائمه علیهم السلام نمی آیند اسرار خودشون را به یه آدمی که ثقه نباشد بگویند. یعنی خود مضمون حدیث دلیل است بر این که این عمر ابن حنظله اون عمر ابن حنظله خوب است، اون مبسق است. نه اونک مثلا شما اگر تو احادیث اینجوری نگاه کنید که از خود حدیث بخواید بفهمید راویش ثقه است یا نه، مثلا روایاتی که زید شهام نقل کرده عموما روایاتش درباره علمه، معلوم میشه این آقای زید شهام یه آدم عالمی بوده، علم شناس بوده، به زبان امروزی ها مثلا بیشتر تو معرفت شناسی کار میکرده، ولی نوع احادیثی هم که نقل کرده درباره علم. یا مثلا کمیل ابن زیاد نوع احادیثی که نقل کرده درباره نفس، روح و نفس و عقل و مثلا همش تو این موضوعات احادیث کمیل، معلوم میشه این آدم دغدغش همش درباره این چیزا بوده. یعنی پس من میتونم بگویم زید شهام آدم عالم بوده، میتونم بگویم مثلا کمیل ابن زیاد یه آدم فیلسوفی بوده، یعنی از نوع روایات هر کسی او را تشخیص بدیم. از این روایت عمر ابن حنظله هم تشخیص میدیم که این آقا یکی از صاحب سرهای امام صادق علیه السلام بوده. این بس سند حدیث. و اما محتواش، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و انما الامور ثلاثتون امر بین رشده فیتبع و امر بین قیه فیجتنب و امر مشکلون. بله، حالا این تو ادبیات خیلی بحث دارن که امرون مشکلون بخونیم یا مشکلون بخونیم، حالا میدونید که تو لغت معمولا مشکل را به معنی اعراب گذاری میگن. قرآن هایی که روش نوشته قرآن مشکل یعنی قرآن اعراب گذاری شده. و امر مشکلون یرد و علمه الالله و الى رسوله قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم ثم قال في آخر الحديث بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. خب این حدیث عمر ابن حنزله. اخباریین به این حدیث هم استناد کردند و گفتند که این حدیث دلالت میکند که موارد شبهه باید احتیاط کرد. این استدلال اخباریین که خیلی واضحه. بلکه جواب استدلال اخباریین اینه که اولا موضوع این حدیث از بحث ما خارجه. موضوع حدیث اینه که هرگاه دو تا حدیث متعارض بود اونجا چه باید بکنیم. این که می‌فرماید امور سه قسمند بین و رشد بین القی و امر مشکل، احتمالا معنای حدیث اینه که یه احادیثی داریم که معلوم سندشون درسته، اینها رو باید پیروی کرد. یه احادیثی داریم معلومه که سندشون خرابه، معلومه که اینا رو نباید تبعیت کرد. یه موارد شبه هم داریم، اون موارد شبه رو باید به خدا و پیغمبر واگذار کنیم، بگیم خودشون میدونن که چه میخواستن بگوین. اگر حدیث رو اینطوری معنا کنیم، معناش اینه که این حدیث مربوط به باب ادله میشه، نه مربوط به باب احکام. یعنی بحث درباره احکام نفسی نیست، این حدیث بحثش درباره احکام طریقیه. بحث حدیث میشه احکام طریقی، در حالی که بحث براءت و احتیاط بحث از احکام نفسیه. یعنی اونجایی که اگر که تعمیمش مثلا خصوصیتی توش باشه که همون مورد رو بگیره نه، اما اگر که یه علتی باشه که مثلا شما بدونید که میشه خصوصیتی توش نیست. به این که داره اینجا میفرماید تعلیل میکنه که امور سه قسمند، من احتمال اینو میدم که داره میگوید دو حدیث متعارض این حکم داره، چون امور در بحث ادله اینطوریه. احتمال اینو میدیم یا نه؟ بله، اون که قبلا بحث کردیم وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام، و گفتیم که اصلا نگفتی که خیر من الاقتحام فیها فل حلکه، گفته سو این از بس خارجش میکنه. خب بله، اما مورد حدیث اینه. بله خب اینه. بله یه بار عرض کردم آقای بروجردی رضوان الله علیه در عمرش یه بار فحش داد، اون یه باره به صاحب وسائل، چون ایشون حدیث رو تقطیع میکنه، این حدیث رو صدر ذیلش ایشون زده و صدر حدیث رو نقل نکرده. اگر نقل میکرد دیگه خیلی واضح بود. حدیث اصلا موضوعش دو تا روایته، چون موضوعش دو روایته پس باید بگوییم که این حدیث بحثش درباره احکام طریقی است، یعنی اونجایی که بحث درباره ادله است. دلیلی که بین الرشد است، دلیلی که بین القی است، و دلیلی که مشکل و مشتبهه. اگر اینجوری بگوییم حدیثی اصلا ربطی به بحث ما نداره که بخوایم بحث بکنیم بگیم حق با اخباریینه یا با اصولیینه. نکته دیگر درباره این حدیث اینه که ببین این احادیثی که صحبت میشه میگویند بعضی از احادیثی داریم موضوعه یا احادیث جعلی یا احادیث ضعیف، اینو شهید ثانی تو کتاب درایم ایشون این بحثو داره که حدیث ضعیف یا حدیث موضوع اصلا نقلش جایزه یا حرامه. حدیثی رو که آدم میداند جعلیه احتمال این هست که بگیم نقلش حرامه یا نوشتنش تو کتاب حرامه، تو اشاعیه فحشاست دیگه، اشاعیه باطله. ولی افرادی مثل آیت الله معرفت خدا رحمتش کنه، این بزرگان اینا خوب این بحثا رو میدونستن. آقای معرفت هر وقت تو کتابهای خودش میخواد حدیث جعلی رو مثال بزنه، مثال میزنه به احادیث سنی ها، مثل احادیثی که تو بخاری هست توی فلان، حدیث جعلی مثل این احادیثی که توی صحیح بخاری و مسلم و این کتاب. هیچ وقت اینا تو کتاب‌های شیعه مثال به حدیث جعلی نمیزنن. متاسفانه تو این مدت الان بعضی طلبه‌هایی که پایان نامه نوشتن یا کتاب کردن پایان نامه هاشونو وقتی حدیث جعلی موضوع بحثشونه، مثلا اسرائیلی ها در تفسیر یا احادیث جعلی در فلان، میان از کتاب شیعه اینجور احادیثی رو جمع میکنن که اینا رو میگن احادیث جعلی و اینا رو چاپم کردن و این کارا اشتباهه. ما تو احادیث شیعه باید بگوییم یه احادیثی داریم که میدانیم درسته یا برای ما حجیتش ثابت شده، اینا رو باید عمل بکنیم. یه احادیثی رو هم شک داریم، اینه که شک داریم اینا ردو علمه و الالله و الی رسولهیه، ما نباید بگیم یه حدیث جعلیه دروغه میذاریمش کنار میزنیمش به دیوار. ما یه احادیث همه رو باید بگوییم نمیدانیم و شاید مثلا در آینده کسی بیاد معنای درستی برای اینا بفهمه، نفهمید کسی هم که میذاریم تو امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه. یعنی ما احادیث موضوعه و احادیث اسرائیلی داریم تو کتابای سنی، تو کتاب‌های شیعه هم برای ما ثابت نشده. اون چه که برای ما ثابت شده اینه که یه احادیثی هست که حجیتش مشکوکه، اونایی هم که حجیتش رو مشکوکه ردو علمه و الالله و الی رسوله. خب بزنه خواستان یه این حرف رو بزند که خیلی خوبه. اگر سنی ها بگویند که ما اون احادیث مشکوک را بهش عمل نمی کنیم و علمش به خدا پیغمبر واگذار کنیم، که خیلی خوبه. سنی ها از این کاره اگه می کردن که عاقل می شدن. شما می فرمایید اونها این کاره نکردن. اصلا یه خطایی که همش ما داریم مرتکب می شیم اینه ها، می دید ما چون شیعه این حدیثو اینجوری بحث می کنیم، می گیم سندش دونه دونه این آقایون موثقند یا ضعیفند، بعد می گیم حدیث موثقه یا ضعیف. این روش شیعه است. متاسفانه بعضی آقایون تو حوزه درس خوندن حدیث سنی رو که میرسن همین جوری میکنن. سنی که هیچ وقت بحث نمیکنه که این راوی ثقه است یا راوی ضعیفه. سنی میگه این حدیث تو بخاری اومده اعتبار داره، توی مسند ابن کثیر دمشقی اومده بی اعتباره. تو بخاری سند حدیث به خوارج که میرسه میگن چون تو بخاریه دیگه درسته، تو مسند ابن کثیر دمشقی سند حدیث میرسه به سلمان، به ابوذر، به خود عمر و عثمان سند حدیث میرسه میگه اعتبار نداره. چرا؟ چون تو مسند ابن کثیره. اون شیعه است که میگه آدم ثقه است یا ضعیف. سنی اینجوری نیست. سنی میگه این کتاب حدیث آورده، اونم اون کتاب آورده، اینجوری ملکه برش. نه بس سلام آمده.
الان افتاد شروع به تمرین. Thank you.